بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث در باره این بود که آیا حق خیار قابل ارث هست یا خیر. معروف اینه که اگر چیزی حق باشه، اولا قابل اسقاط، ثانیا قابل معاوضه است، سالسن قابل انتقال به غیره. بلی، اگر که چیزی حکم شرعی باشه قابل انتقال نیست یا نمیشه در برابرش پول گرفت یا قابل اسقاط نیست. ولیکن همه این لوازمی که برای حق یا حکم ذکر شده قابل خدشه است. ما مواردی در فقه داریم که چیزی حکم ولی قابل اسقاط هست یا قابل واگذاریه، در این حالم تصریح کردن به اینکه این حکمه، و برعکس مواردی رو داریم که گفتن حق و در این حال قابل اسقاط نیست، قابل واگذاری یا قابل معاوضه هم نیست. مثلا شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بحث اجرت بر واجبات اونجا فرموده که واجبات کفایی معمولا حقند، و مثال زده فرموده که مثلا انقاض غریق، که انقاض غریق واجبه، بعد فرموده انقاض غریق حقه، تصریح کرده به این که این حق اون کسیست که داره در دریا غرق میشه، حقش اینه که نجاتش بدهند. یا حق میت اینه که دفنش بکنند، یعنی این وجوب تجهیز میت که واجب کفایی حق میته. یا مثلا مریض حق دارد به گردن طبیب که طبیب او را مداوا کنه. دو سه بارم شیخ اینو فرموده اونجا که اینا حقه، در حالی که هیچ کدام اینا قابل اسقاط نیستند، هیچ کدام قابل واگذاری به غیر نیست، هیچ کدام هم قابل معاوضه نیست. مثلا فرض کنید یک کسی که داره غرق میشه، این حق داره که نجاتش بدهن، این حقو که نمیتونه به کسی واگذار بکنه، یا نمیتونه خودش یه پولی در برابر این کار بگیره. اون که او را نجات میده او میتونه پول بگیره ها، بعد خود صاحب حق که این آدمیه که غریقه، غریق که طلبکار مالی چیزی نیست. خب باشه، خب ولی به هر حال قابل این نیست که به کسی واگذار کنه دیگه، نمیتونه که به یکی که من نجات ندی کسی رو نجات بده. و یه مواردی هم در فقه داریم که حکم شرعیه و در عین حال احکام حق رو داره. نه اون که طور نیست، نه عکسش، خود میت میتونه این حق رو به کسی بده، صاحب حق. شما که من علیه الحقید، اون من له الحق که میت، من له الحق که میته، نمیتونه حق رو اسقاط کنه، نمیتونه حق رو واگذار کنه. خب همین دیگه، بس همینه که پس این که میگوین حق این احکامو داره، اینجا این احکامو نداره. خودی حالا اون غریق که شنیت حقو داره، مریضه که داره، تازه این خودش یه اشکالیه به اون حرفی که شیخ اینجا تو بحث خیارات داره میزنه. تو بحث خیارات میفرماید که حق قائم به شخصه، اگر شخص مرد دیگه حق به او قائم نیست. همین که دیروز میگفتی موضوع استصحاب عوض میشه، در حالی که تو مکاسب محرمه فرموده که حق قائم به خود میته. میگه این حق میت است که مردم او را دفنش کنند. بله، الان هم همین رو میخوام شاهد بر همین بیارم. بله، الان میخوام بر همین شاهد بیارم. یعنی میخوام بگم که این چیزی که آقایون ادعا کردن که هر چیزی حقه قابل ارث یا قابل انتقاله، نه این حرفا درست نیست، با کلمات خودشون هم نمیسازه. خب نه، اگر اینو بگیم، اگر گفتیم غالبا، خب عیب نداره، ولی وقتی یه قانون دیگه نمیشه به دست دادا، دیگه نتیجهش اینه که پس نمیشه گفت که هر حقی قابل ارث، نه بعضی حق قابل ارث، اینم که دیگه قانون نشد، ضابطه نداره. یه مواردی هم هست که حکم شرعیه ولی قابل انتقال هست یا قابل معاوضه هست، مثل اینکه وصی میت بعد از اینکه به وصیت عمل کرد، حکم شرعی اینه که وصی بعد از عمل به وصایت، نه قبلش، میتواند اجرت المثل عمل خودشو برداره یا به عنوان قدر کفایت از اون مال الارث استفاده کنه. حالا اختلافیه که بعضیا میگن که به اندازه اجرت المثل، بعضیا میگن به اندازه حاجتش، و این رو هم گفتن حکمه ها. یعنی حکم شرعی اینه که یجوز للوصی ان یأخذ من مال المیت لنفسه، در حالی که این هم قابل اسقاط، هم قابل انتقال به غیره، هم قابل معاوضه است. خواهم میدیم، پس میتوند اینو الان واگذار کنه، بگه من میتونم اینقدر از مال این میت بردارم، اینو واگذار میکنم به شما، شما بردار. نتیجه این حرفا اینه که بنابراین ما نمیتونیم یه قاعده کلی به دست بدیم که بگیم هر چیزی که حق است قابل ارث، هر چیزی که حکم قابل ارث نیست. باید مورد به مورد حساب بکنیم، بگیم این حق قابل ارث یا نه، اون حق دیگر چی. در مانه هست، یعنی این وصی اگر که مرد، این وصی اگه به وصیت اون میت عمل کرده بود و این وصی مرد، ورثش میتونن اون مقداری که به اندازه اجرت المثل وصیه بردارن. خب در ما نحن فیه باید خود خیار را به نفسهی بررسی کنیم که قابل ارث یا نه، نه اینکه چون خیار حق است پس قابل ارث. باید ببینیم که ادله خیار دلالت میکنه بر اینکه خیار جزء ما ترک میته یا خیر. این مطلب اول. مطلب دوم این که مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح کرده که آیا خیار ارثش تابع ارث مال هست یا خیر. یعنی در صورتی کسی از خیار ارث میبره که از مال هم ارث برده باشه، یا اینکه اینطوری نیست، ممکنه کسی از مال ارث نبرد ولی از خیار ارث ببرد. مثلا فرض کنید که اگر یک میتی دینش به اندازه کل ما ترکش باشه، یعنی دین مستغرق، در این صورت ورثه از مال هیچی ارث نمیبرند، ولی آیا از خیار ارث میبرند یا خیر؟ خب اینجا میشه بگوییم که ارث خیار تابع ارث مال نیست. بله فرد برامون. بله اگر که کسی محروم از ارث بود، مثلا فرض کنید که فرزندی که قاتل پدره، یا مثلا فرزندی که کافره، که کفر باعث محرومیت از ارث می شود، حالا چنین کسی آیا از خیار ارث می بره یا نه؟ از مال ارث نمی بره ولی از خیار ارث می بره یا خیر؟ یا مثلا در باب ارث میگن حبوه مال فرزند بزرگ، آیا بقیه وراث که از حبوه ارث نمیبرند از حق الخیار تو حبوه ارث میبرند یا خیر؟ و همینطور زوجه مثلا اگر کسی بگه مثلا از زمین ارث نمیبره ولی از ارث حق الخیار بهرمند میشه یا خیر؟ باز مثلا مثال دیگه اینه که در حد قصاص یا حد قذف شاید بگوییم که زوج و زوجه هیچ کدام ارث نمی برند ولی از حق الخیار ارث می برند. مثلا فرض کنید که اگر که این حق قذف را تبدیل به مال کردند و توی این مال خیار بود، اینجا شاید بگیم ارث میبرند. شیخ انصاری سه جور نظر مختلف اینجا خودش داده. در صورت اول که دین مستغرق باشه که هیچ کدام از ورثه از مال ارث نمیبرند، اینجا شیخ میفرماید که از خیار ارث میبرند. پس این صورت رو فرموده به صورت قطعی ارث خیار هست، گرچه ارث مال نیست. صورت دوم، خب اثرش خیلی هیچ اثری نداشته باشه، اگه همون لجبازی هم خودش یه نوع اثره. اینا مثلا فرض کنید که پدرشون دینی داشته، بعدم مثلا اومده خونه رو فروخت یا خرید، خب این ورثه نه از خونه ارث میبرند نه از پولش، چون فرض اینه که دینش مستغرقه. ولی حالا مثلا ورثه میان از خیار ارث میبرند، میتونند این معامله رو فسخ بکنند، شاید مثلا قیمت این رو بگن کم فروخته بود یا گرون فروخته بود، نتیجهش اینه که وقت به اون طلبکارها پول بیشتر داده میشه یا کمتر، یه ثمره اینجوری داره دی. در صورت دوم، یعنی اونجایی که وارث محروم از مال هست به خاطر تعبد شرعی، مثلا شرع فرموده که وارثی که کافر ارث نمیبره، یا وارثی که قاتل باشه ارث نمیبره، اینجایی که تعبد شرعی است به این که وارث محروم از ماله، اینجا شیخ میفرماید محروم از خیارم هست، به خاطر اینکه دلیلی که دلالت میکنه بر محرومیت از مال، دلالت میکنه بر محرومیت از حقوق. و اما صورت سوم، در مثال زوج یا زوجه، اونجایی که زن از زمین ارث نمیبرد، آیا از خیار زمین ارث میبره یا خیر؟ اینجا شیخ چند تا قول نقل کرده، میفرماید مسئله اختلافیه. و نظر خود شیخ هم در نهایت اینه که زن از خیار ارث میبرد، گرچه از زمین ارث نمیبره. فرقی هم نمی کند بین منطق لعن المیت و منطق لعل المیت، یعنی فرقی نمی کنه که این میت زمینی رو فروخته بوده پولشو گرفته و اینجا میگیم که زن از این زمین ارث نمی برد، یا اینکه میت زمینی خریده، یعنی چه اینکه میت زمینی رو فروخته چه اینکه میت زمینی رو خریده. در هر دو صورت زن حق خیار دارد، میتونه معامله رو فسخ بکنه گرچه از خود زمین ارث نمیبره. خب همین حالا مال بس میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. خب پس اگر یک کسی فرض کنید حالا مهجور است از مال، به چه دلیل ما بگوییم مهجور است از حقوق؟ مثلا فرض کنید یه نفر برشکسته، آدمی که برشکست است حق نداره تو مال خودش تصرف بکنه، ولی به چه دلیل حق نداشته باشه تو حق خیار خودش تصرف بکنه؟ نه نه، در مال متعلق حق دیگرانه، خیار که متعلق حق دیگران نیست، چه اشکال داره؟ باشه. نخیر. نه نه نه، منشأ حجر فرض کنیم مثلا برشکسته، یا مثلا فرض حتی سفاهت هم که باشه، کسی که سفیه در مال نمیتونه تصرف بکنه، ولی اگر کسی سفیه بود حق رأی داره یا نداره تو انتخابات؟ خود داره دیگه، چرا نداشته باشه؟ خودش دیگه، خب اینم حق دیگه. سفیه یعنی سفیه که به معنی دیوانه که نیست، سفیه یعنی آدمی که همیشه سرش کلا میره. آدمی که سرش کلا میره میتونه تو انتخاب خب بخره، خب بخرن طوری که نیست. خیلی خیلی خوب. حالا یه آدم سفیهی، یه آدم سفیه اومد تو مسجد نشست تو صف جماعت، کسی میتونه بلندش کنه؟ خیلی خوب، پس حقو داره دیگه. خیلی خوب. قبل از اینکه حالا این فرمایش شیخو بررسی کنیم که درسته یا نه، اول یه مقدمه رو توضیح بدم. آیا می شود بگوییم همیشه وارث نایب میت، به طوری که کلام وارث کلام خود میت، حق وارث حق میت؟ این جایی که یک معامله انجام شده حقی قائمه به خود میت بوده، حالا که میت نیست بگیم وارث میت کل میته، و به عبارت دیگر آیا وارث مال را از میت میگیره منتقل میکنه به خودش، یا اینکه وارث مال را از مردم از اجنبی به خودش منتقل میکنه؟ مقصودم اینه که اگر که میت یه زمینی رو فروخته پولشو گرفته، حالا وارث میخواند این معامله پدرشون رو فسخ کنند، وقتی که معامله رو فسخ میکنند معنیش اینه که زمین رو از اون خریدار پس میگیرند دیگه، این زمین میره به ملک پدری که میته، یعنی میاد به ملک او و از ملک او میاد به ملک ورثه. یا اینکه نه، زمین از ملک مشتری میاد به ملک ورثه، نه به ملک میت. اگر بگوییم که ورثه مالک زمین میشوند از طریق میت، یعنی ورثه وقتی فسخ کردن زمین میره تو ملک پدر، از ملک پدر میخواد بیاد به ملک ورثه، اگر این طوری باشه باید بگوییم که زوجه ارث نمیبرد. ولی اگر گفتیم که نه، ورثه مستقیما زمین را از مشتری میگیرند، اینجا باید بگوییم که زوجه ارث میبره، چون زوجه از میت که نخواست چیزی بگیره که بگوید که زوجه از زمین ارث نمیبره. و باز به عبارت دیگر، به عبارت سوم، مالکیت دو نفر در عرض هم محاله، یعنی نمیشه که این فرش هم مال این آقا باشه هم مال اون آقا، کلشا به صورت مشاعی اشکال نداره که این دو نفر شریک تو این فرش باشن، اینطوری نیست، ولی کل فرش مال این آقا باشه، کل فرش مال اون آقا باشه، این نمیشه. چون اینه در عرض همه، این را هم میدونیم که اشکالی ندارد که خدا و خلق هر دو مالک یک چیز باشند، اینم که هیچ اشکال نداره. یعنی این فرش مال این آقاست تماماً، در این حال این فرش تماماً ملک خدای متعال، اینم که درسته. این چون طولیه چی؟ بله، اون انت و مالک لعبی که معنیش نیست که یعنی مال پدره ها، این فقط معنیش اینه که پدر میتونه تصرف بکنه، نه اینکه مال پدره. انت و مالک لعبی که صحیحه، اما معنیش نیست که یعنی دو نفر مالکند، پدر میتونه در مال پسر تصرف بکنه. خب این دوتا که روشنه، پس دو نفر در عرض هم نمیشه مالک باشند، خدای متعال و انسان میتونن هر دو مالک باشند، چون این طولیه نه عرضی. ولی حالا بس اینه که آیا یک میت و وارث اینا میتونند مالک بشوند یا نه؟ یعنی بگیم که این فرش تماماً ملک پدره، اون پدری که مرده، و تماماً این فرش ملک همه ورثه است. یعنی اینجا ملک میت و وارث مثل خدا و خلق که میشود بگیم هر دو مالکند، یا مثل دو تا آدمی که نمیشه بگیم که هر دو مالکند. به هر حال اینجا طولیه یا عرضی، همین دیگه، همون اول بس امروز که گفتم که هر چیزی که واجب کفایه حقی است مال اون من له الحق. میتو گفتم که خود شیخ تصریح میکنه که حق مال میته، حق تجهیز به گردن مردم. تو این کتابای فلسفه حقوق هم از این چیزا خیلی هستا، اونجا بحث میکنن درباره این که هر حقی من له الحق داره، دای من علیه الحق، و هر حقی نمیدونم یک تکلیفی ایجاد میکنه، از این حرفا تو کتابای فلسفه حقوق زیاده. الان تو عرف مردم اینجوری هست که عرف بس مالکیت و مال و حقم یه امر عرفیه دیگه، این که شکی نیست. تو عرف مردم الان این خیلی زیاده سا، یه کسی مثلا فرض کنید که حقوقی میخواد بگیره یا یه چیزی میخواد بفروشه یا فلان، میگه حق زن و بچه‌م اینه، میگه نمیدونم من دنبال اینم که این حقوق زیاد بشه، یا نمیدونم فرض کنید بازنشستگی من چقدر بشه، میگه این حق زن و بچه‌مه. این عرفیه الان تو عرف مردم، اینا به کار میبرند، زیادم به کار میبرند، که یه نفر که یک جا کار میکنه اون حقوق با اینکه این حق خودشه، مال خودشه و مال زن و بچه نیست، ولی عرفن الان این طوری هست که میگه که این مال زن و بچه‌مه. خب بله، اما نمیگه که من مکلفم که به اونها بدهم، میگه مال زن و بچه‌مه، یعنی هم خودش رو مالک میدونه هم زن و بچه‌ش رو، و این دوتا مالکیت رو در طول هم میدونیم نه در عرض هم. و عرض کردم مالکیت یه امر عرفی است، الان عرف مردم الان اینجوریه که یک شخص را و زن و فرزندش را هر دو رو مالک میدانند، ولی مالکیت طولی نرزی، مالکیت ارزی نیست، به این معنی که یعنی مثلا شریکی من با زن و بچه‌ام، هم خودش رو مالک کل میدونه هم زن و بچه‌ش رو مالک کل میدونه، الان تو بازار اینجوری هست، فراوانم مردم این کلماتو اینجوری به کار میبرند. بله دیگه، میگه مال منه، در این حال میگه که اگه بخوای کمش کنی میگه حق زن و بچمه. نه، برچه مسامحه باشه؟ قرینه نداره. چرا میگن دیگه؟ فقط عرض کردم میگن که طولی نرزی، یعنی خودش رو مالک میدونه به نحوه مثلا شدت، زن و بچهش رو مالک میداند اما به نحوه ضعیفتر از خودش. بله درست. خیلی خوب، خب کفایت میکنه، همینو منم میخوام میگم. پس یعنی میشه که دو نفر مالک باشند. اگر این حرف رو بگوییم وقت تو ما نحروفی میتونیم اینجوری بگیم، بگیم اشکالی ندارد که یک مال دو تا مالک داشته باشه، یکی میت و یکی برسته. عرفم الان این رو میپذیره که بگویید که مثلا میگه این خونه خونه پدرمه، پدری که از دنیا رفته، بعدم همین خونه رو خونه مال وارثم میدونند و مالک بودن میت و مالک بودن وارث را قابل جمع میدونند، چون طولیه، نه اینکه در عرض هم شریکی نیست، مساوی هم نیست، شدت و ضعف دارد. مثلا الان تو این مثال ملک ورثه قوی تر از ملک میته، تو اون مثال قبلی برعکس، ملک خودش قوی تر است از ملک زن و بچهش. اگر کسی این حرفایی که گفتم این را بپذیره که اینا عرفیه، نه اینا همه خلافه، این همون فرمایش آغاز که فرمود که اینا مسامحه هست. چرا؟ مسامحه قرینه میخواد، مجاز قرینه میخواد. این الان امر عرفیه که میگه حق زن و بچمه، میگه مال زن و بچمه. اونا کجا منش اینه که میتونم بدم؟ یه حق اوناست، این که میتونم بدم که خلاف ظاهر کلامه. بله اگه خب بله این که بله، اگر کسی این حرف رو بپذیره نتیجهش این میشه دا که میشود یک چیزی حمال میت باشه حمال ورثه. در این صورت باید بگوییم که زوجه از مال ارث نمی برد، از خیارم ارث نمی برد. اما اگر که گفتیم که نه، جمع دو تا مالک برای یک مال امکان نداره، باید بگوییم که بین مال و حق خیار تفکیک قائل میشیم. زن از زمین ارث نمیبره ولی از خیار ارث میبرد. اگر که میت مالک باشد و مرسم مالک باشند، دیگه زن از میت هیچی نمیتونه بگیره، از زمین ها هیچی نمیتونه بگیره. خیلی. اما اگه از برسه باشه که طور نیست که نمیخواد که از میت بگیره، چون زن از میت نمیتونه زمین بگیره، از برسه که میتونه. خب پس خب نه، آدم ملکه نیست، مالکیت همون بس، ملکیت همون بس جده است و یکی از مقولات تسعه عرضی فلسفی سازون حرف است. حال بذاری هنو تموم نشده، ادامه داره. این یه نکته رو بگویم که این حالا موقع هرچی باشن، گفتم که بینی باشه باش، اگر که زوجه از میت بخواد چیز بگیره، هر چیزی که غیر منقوله از اون میت به این زوج منتقل نمیشود. اما اگر کسی باشه بند میشه دیگه، خب وقتی فسخ بکنه میشه دیگه. چون گفتم که فسخ، بینید این میره تو این بس، در فسخ تلقی میکنید، پس میگیرید زمین را از اون مشتری میگیرید، یا نه زمین از مشتری میره به ملک میت، از میت میاد به ملک ورثه. خب این ملک ورثه باشه میبره دیگه، چرا نبره؟ چون که میت این بسط نیست. اونی که مشکل بود این بود که از میت به زوج منتقل نمیشه، از دیگری که اشکال نداره، به خاطر این که حق میت. بله، چون به خاطر خیار، خیار را داریم میگیم نه زمین را، خیارش را میگیم. خب خیار دیگه، بله، زمین رو نمیتونست بر خیار که میتونه. خیلی مصلا محمد علیه السلام. همین که تفکیک بکنید بین مال و حقی که متعلقه به ماله، مال با حق مال که یکی نیست، تلازم دارن یا ندارن. اینو میخواستم بگم که این که شیخ میگه محرومیت از مال محرومیت از حقوقم هست، نه اینجوری نیست که. وقتی که تفکیک کرده شر گفته بود اقار رو نمیبره، خیار که اقار نیست. ارتباط اینه که فسخ معامله، فسخ معامله. الان یه چیزی منتقل شده اصلا به غریبه، وقتی که فسخ کردیم این مال که برمیگرده میاد به ملک میت یا میاد به ملک ورثه؟ خب اگر اومد به ملک ورثه، این زن میگه منم سهیمم.